آنچه شنیدید سخنرانی مجاهد شهید سید حسن نصرالله درباره دلایل وقوع عملیات طوفان و لحظا بود. به امید موفقیت‌های روزافزون جبهه مقاومت و پیروزی ستم دیدگان بر ستمگران.
شما شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. روی دو موجه، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرش است.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله، جشنه؟
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی؟
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدریس که مطمئنه. جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما حاضر دادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گرجاشاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
طوفان الاقصا، عملیات نظامی نیروهای حماس علیه رژیم صهیونیستی و در واکنش به جنایات این رژیم در کشتار فلسطینیان و هتک حرمت به مسجد الاقصی بود.
ما یجوی على جبهتنا مهم جدا و مؤثر جدا. قد یبدو للبعض الذي يتوقع او يطالب ان يدخل حزب الله سریعا لحرب شاملة و کاملة مع العدو، قد یبدو ما یجوی على الحدود متواضع.
برای اینکه تعریف دقیقی از عملیات طوفان الاقصی داشته باشیم، با هم نگاه میکنیم به استحکامات و موانعی که دشمن در سر مرز ایجاد کرده. شما احتمالاً تصویر این دیوارهای بلند دور غزه رو دیدید، دیوارهای بتونی که 8 متر ارتفاع دارن و سال 2005 دور تا دور غزه کشیده شدن. در جنگ سال 2014 میان رژیم و مردم غزه این دیوارها نتونستن مانع از ورود نیروهای مقاومت به سرزمین‌های اشغالی بشن. شبکه تونل‌های زیرزمینی گروه‌های مقاومت عملاً این دیوارهای بتونی رو از کار انداخت. سال 2015 رژیم تصمیم میگیره لایه‌های امنیتی و حفاظتی دیوار حائل رو چند برابر افزایش بده و یک دیوار امنیتی هوشمند ایجاد کنه. پروژه‌ای که برای اجرای اون 1200 کارگر درگیر ساختش میشن، حدود 220 هزار تن بتون و 140 هزار تن آهن و فولاد درش استفاده میشه، در نهایت بیش از 1 میلیارد دلار برای صهیونیست آب می‌خوره. این بار رژیم دیوار رو از عمق چند ده متری زمین شروع میکنه. این دیوار اونجایی که در زیر زمین به انتهای خودش میرسه حسگرهایی رو داره که اگر کسی بخواد در اعماق زمین تونلی رو حفر بکنه برای عبور از این دیوار، حسگرها علائم هشدار دهنده رو به مرکز رصد اعلام میکنن. روی این دیوار 8 متری سیم خاردار وجود داره و توی سیم خاردار برق جریان داره. در امتداد دیوار به فاصله هر چند صد متر دو نوع برج دیدبانی هست، برج‌های دیدبانی مراقبت و برج‌های دیدبانی عملیاتی. تو این برج‌های دیدبانی شبکه‌ای از دوربین‌های مختلف هست، HD هستن و متصل به هوش مصنوعی. در برج‌های مراقبت عملیات علاوه بر این دوربین‌ها، تیربارهای خودکار با کالیبر 50 هست که اگر جنبنده‌ای به 100 متری دیوار نزدیک بشه به صورت خودکار به اون چلیک می‌کنه. اواخر سال 2021 رژیم صهیونیستی کار ساخت و تجهیز دیوار رو به پایان میرسونه و عملاً از اون بهره برداری شروع میشه. پشت این دیوارها دو تا اثر فلزی دیگه وجود داره که بین اونها هم مسیر نظارت فیزیکی نیروهای نظامی صهیونیست هاست. پشت سر این دیوارها میرسیم به سیستم رادارها که هر کدوم صدها هزار دلار قیمت دارن و برد دیدشون تا حدود 10 کیلومتر میرسه. این رادارها با کابل سه مرکز کنترل متصلن که نیروی انسانی 24 ساعته علاوه بر هوش مصنوعی توسط این گروه انسانی در حال رصد و آنالیز و بررسی است. و در نهایت پشت این رادارها تپه‌هایی ساخته شدن که تانک‌های قوی مرکابا و نمر و خودروهای زرهی روی اون مستقرن. اون شده که تا الان گفتیم موانع، استحکامات و تجهیزاتی هستند که در زیر زمین و روی زمین واقع شده بودن. اما استحکامات دیگه‌ای هم هست. بالاتر از اینها 7 بالون نظارتی مجهز به دوربین‌های 360 درجه با برد بلند وجود داره. بالاتر از بالون‌ها پهپادهایی هستن که در تمام طول 18 سال گذشته وجب به وجب غزه رو رصد کردن. بالاتر از پهپادها هواپیماهای اطلاعاتی و جاسوسی آواکس هستند. بالاتر از آواکس‌ها ماهواره‌های اطلاعاتی و حتی آب و هوایی ائتلاف آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و ناتو هستند که یک چتر نظارتی حمایتی شدیدی رو روی غزه، فلسطین و منطقه غرب آسیا درست کردند و در یک کلام تمدن غربی جمع شده برای حفاظت از مدعی چهارمین ارتش شکست ناپذیر دنیا در برابر مقاومت مردمی که حتی دولت و ارتشی برای دفاع از خودشون ندارند. اما روز شنبه 7 اکتبر 2023 21 ربیع الاول 1445 15 مهر 1402 رزمنده های مقاومت اسلامی از زمین، هوا، دریا و از زیر زمین همه این موانع و تسلیحات و تکنولوژی ها رو توی 20 دقیقه به چالش می‌کشند.
عملیات طوفان الاقصا در منطقه مرزی میان غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین 15 مهر سال 1402 شمسی برابر با 7 اکتبر 2023 میلادی آغاز و تا چندین روز ادامه داشت. در پی این عملیات، ابتدا نیروهای حماس برای مقابله با ادامه اشغالگری رژیم صهیونیستی مناطقی از سرزمین‌های اشغالی را با راکت هدف قرار دادند و پس از آن به صورت زمینی وارد سرزمین‌های اشغالی شدند. گفته می‌شود در پی این عملیات بیش از 1400 اسرائیلی کشته و 3000 نفر از آنان زخمی شدند. این عملیات شکستی بی سابقه برای اسرائیل ارزیابی شد.
اسرائیل‌ها اعلام کردند که تمامی نواحی پیرامونی نوار غزه عملاً به دست نیروهای مقاومت افتاده. توی نواحی پیرامونی نوار غزه به جز شهرک‌های مختلفی که وجود داره، پایگاه‌های نظامی اسرائیلی هم هست. دو تا از این پایگاه‌ها رو حماس و پایگاه رسمی حماس، مواقع رسمی و سایت رسمی حماس رسماً اعلام کردند که به کنترل خودشون درآوردن و فیلم‌ها و عکس‌های داخل پایگاه رو از پشت‌ها و از نحوه چگونگی به تصرف درآمد این پایگاه‌ها منتشر کردن. کرم ابو سالم یه بزرگی است در جنوبی ترین نقطه نوار غزه. فیلم های تصرف این پایگاه رو نیروهای مقاومت فیلماشو منتشر کردن، پایگاه کرم ابو سالم که در واقع جنوبی ترین نقطه نوار غزه، نقطه تماس سگانه بین مصر، صدام اشغالی و نوار غزه وجود داره. پایگاه دومی که تقریبا نیمه نوار غزه به بالا، در واقع پایگاه ناهل اوز هستش که این استخر بذارم، استخر احتمالاً اون نیروهای در واقع ارتشی هست، نیروهای اسرائیلی هست که خب این پایگاه هم به تصرف در اومده. تقریبا تمام این حاشیه نوار غزه به کنترل نیروهای مقاومت در اومده.
پس از عملیات طوفان الاقصا، نیروهای ارتش اسرائیل بیرحمانه به نوار غزه حمله برده و در این حملات که 22 فروردین 1403 شمسی برابر با 10 آوریل 2024 میلادی به طول انجامید، هزاران نفر کشته و زخمی شدند که بیشتر شهدا زن و کودک بودند. کشتار غیر نظامیان و بمباران مناطق مسکونی توسط رژیم صهیونیستی واکنش هایی را در مناطق مختلف جهان در پی داشت. رسانه های اسرائیلی عملیات طوفان الاقصا را بی نظیر در تاریخ و شکستی وسیع برای این رژیم دانستند. همچنین بر اساس گفته های برخی رسانه ها، به نقل از سربازان اسیر شده ی حماس، برای عملیات طوفان الاقصا یک سال برنامه ریزی شده بود تا بیشترین ضربه را به رژیم صهیونیستی وارد سازد.
تا آقای کثیر نجات، کارشناس امور بین الملل و منطقه، میخوام ببینم وجه تمایز این عملیات با جنگ 33 روزه چی بوده؟
یک اشتراکی بین این دو جنگ هست و اون این که بقیده بنده هدف این دو جنگ هر دوتاشون این بوده که تو ضربه اولیه که شوک وارد میشه به رژیم صهیونیستی، اولین چیزی که امتیازی که گرفته میشه از طرف مقاومت اسیر باشه. منتها تفاوتاشون خیلی زیاده. تفاوتش اولش در تعداد اسراست. یعنی تعداد اسرا که توی جنگ 33 روزه اتفاق افتاد، اون روزهای اول البته خب معلوم نبود، بعدن معلوم شد که 5-6 نفر اسیر گرفته شدن که چند تاشون هم البته جنازه بودن. ولی توی این جنگ آمارها باز هنوز معلوم نیست، ولی هولوش 300-400 نفری ظاهرا اعلام میشه که اسرا تا الان وارد غزه شدن. احتمال خیلی بالاتر از اینا هم هست، چون مستعجل هستید. همزمان با این حمله دقیقا صبح روز 7 اکتبر یه جشنی تو اسرائیل بود که این آخرین روز عید سوکوت بود که تو اون روز خیلی از مردم میرن تو طبیعت و دقیقا در اطراف غزه یک کیبوتسی هست به اسم غیم که اونجا یکی از محله این جشن بود و خیلی از اونها اونجا مفقود شدن، رفتن اطراف چون بدون هدف خاصی فرار کردن و اونجا خیلی ها کشته شدن، خیلی ها اسیر شدن و این عدد تلفات خیلی بالاست. حالا از این که بگذریم، یکی دیگه از ویژگی‌های مهمش حجم حمله موشکی بود. یعنی توی اون ضربه اول ما تو جنگ 33 روزه حجم حمله موشکی به این میزان نداشتیم، در صورتی که تو این جنگ در هر یک ثانیه 4 تا موشک در 20 دقیقه اول فقط به سمت سرزمین اشغالی رفت. این باعث شد که عملاً هیچ کدوم از سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل نتونن هیچ فعالیتی بکنن، فعالیت گسترده‌ای نتونستن داشته باشن، چون که گنبد آهنین که اصلا طراحی شده برای مقابله با فلسطینی‌ها و پایین‌ترین لایه پدافند هوایی اسرائیل هست، حد اکثر میتونسته در اون بازی نیم ساعت اول حد اکثر 600 تا راهگیری داشته باشه، در صورتی که 5000 تا موشک شلیک شده، راکت شلیک شده. نکته بعدی بردشونه. برد اولین موج حملات از هولوش 30 کیلومتر شروع شده تا 90 کیلومتر، در صورتی که تو جنگ‌های قبلی و تو جنگ 33 که می‌بینیم این برده از داخل در واقع مرزهای شمالی سرزمین اشغالی از نقطه صفر شروع میشه تا 30 کیلومتر، در صورتی که اینجا ابتداش از 40 کیلومتر به بعده و این یعنی این که تو موج‌های بعدی میتونه این حتی به حیفا تا هولوش 150 کیلومتری هم برسه که این یه زنگ خطر هستش برای اسرائیل، چون حیفا به دلیل موقعیت استراتژیکش یه جاییه که اگر آسیبی ببینه اقتصاد اسرائیل فشل میشه. نکته بعدی همزمانش با ورود زمینیه. همزمان با این موشکی ورود زمینی هم دارن رزمنده ها اونم به صورت گسترده. درسته که تو جنگ 33 روزه ورودهایی که به داخل سرزمین اشغالی بود بسیار محدود بود و عمده درگیری های تن به تنی هم که اتفاق می افتاد بین رزمنده ها و نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان بود، ولی اینجا نه، اینجا هیچ سرباز اسرائیلی داخل غزه نیومده. همه این درگیری های تن به تن در عمق از 0 تا 40 کیلومتری داخل سرزمین های اشغالی است، یعنی بله. دورترین نقطه‌ای که هست تقریبا افاکیم هست، شهر افاکیم که اولوش 30 کیلومتر با مرزهای غزه فاصله داره.
انگیزه حماس از عملیات طوفان الاقصا آزادسازی فلسطین و مقابله با اشغالگری و نقض حقوق انسانی توسط اسرائیل دانسته شده است. رسانه های حامی حماس نیز دلایل این عملیات از جانب حماس را واکنش به جنایات مستمر اسرائیل در کشتار فلسطینیان، هتک حرمت به مسجد الاقصی، تعدی به محافظان آن، واکنش به یورش شهرک نشینان صهیونیست به فلسطینیان عنوان کردند. در اطلاعیه فرمانده نظامی حماس که در روز سوم نبرد منتشر شد، در بیان دلیل عملیات به هتاکی صهیونیست‌ها نسبت به مقدسات مسلمانان، روا داشتن ظلم به آنان و تجاوز به خاک فلسطین اشاره شده است. مقام معظم رهبری درباره اقدام شجاعانه عملیات طوفان الاقصی می‌فرمایند:
این بلا را عملکرد خود صهیونیست‌ها بر سر راه آورد. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درندخویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟ اقدام شجاعانه و در این حال فداکارانه فلسطینی ها پاسخ به جنایت دشمن قاصب بود که سالها ادامه داشت. اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتند، حرمت مسجد الاقصی رو نگه نداشته، شهرک نشین ها رو مثل سگ هار به جان فلسطینی ها انداخته، نمازگزاران رو لگد کوب کرده. خب در مقابل این همه ظلم و جنایت یک ملت چکار کنه؟
اجرای عملیات طوفان الاقصی چگونه بود؟ در 15 مهر سال 1402 شمسی مصادف با 7 اکتبر 2023 میلادی، نیروهای حماس مستقر در نوار غزه با طراحی و اجرای عملیات غافلگیرانه به سرزمین‌های در اشغال اسرائیل یورش بردند. در دقایق ابتدایی این عملیات 5000 راکت به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شد. پس از آن نظامیان حماس با عبور از دیوار حائل بین نوار غزه و سرزمین‌های اشغالی به شهرک‌های صهیونیست نشین یورش زمینی بردند. دستور عملیات را محمد ضعیف از فرماندهان گردان قسام صادر کرد.
طراح عجیب ترین عملیات ها، خالق طوفان الاقصی و فردی که 9 ترور را هم تجربه کرده، عشقت تو را این گونه معرفی کرد: تو به اسرائیلی ها اجازه دادی کارهایت را ببینند اما صورتت را نه، و این اسرائیلی ها را دیوانه کرده. همه ی تلاش های آنها برای ترور تو بی ثمر مانده و تمامی ملت فلسطین در آرزوی دیدن سایه تو حتی از دور هستند، ولی قهرمان من، تنها من هستم که رنگ چشمانت، شمایل صورتت و بلندی قدت را می شناسد. این عاشقانه است از همسر محمد ضعیف. مدتی قبل از این نامه او در عملیاتی که به قصد ترور ضعیف بود به شهادت رسید، اما قبل از آن جملاتی زیبا و بهترین وصف را برای او به یادگار گذاشت.
در ساعت اولیه عملیات گروهی از شهروندان و نظامیان صهیونیستی توسط حماس دستگیر و به عنوان اسیر به غزه منتقل شدند. با شروع موج حملات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد. تعداد نیروهای شرکت کننده در این عملیات از جانب نیروهای حماس نزدیک به 1000 نفر و نقاط عملیات ورودی به خاک‌های اشغالی 15 نقطه معرفی شده است. بر اساس آمارهای اسرائیل تا روز 12 پس از آغاز عملیات حماس به مناطق اشغالی 1400 اسرائیلی کشته و 3500 نفر زخمی شدند.
محمد دیاب ابراهیم المصری سال 1965 در اردوگاه آوارگان فلسطینی خان یونس در نوار غزه به دنیا آمد، زمانی که این منطقه تحت کنترل مصر بود، آن هم در خانواده فقیر در سنین پایین تحصیل را رها و مجبور به کار شد. بعدها در دانشگاه اسلامی غزه به تحصیل پرداخت و در آنجا به جنبش اخوان پیوست که جنبش حماس از آن سر برآورد. محمد دیاب المصری به واسطه ی جابجایی های فراوانش و عدم مستقر شدن در مکانی مشخص برای فرار از ترور شدن، به محمد ضیف مشهور شده است، یعنی کسی که همواره مهمان است، مهمان خانه های فلسطینی های غزه. محمد ضیف مصداق واقعی یک انسان فلسطینی است، مردی که برایش مسجد الاقصا هویت است. محمد ضیف از زمان بر عهده گرفتن رهبری جریان نظامی عزالدین قسام، مسیری توأم از دو رهبر پیشین این جنبش یعنی یحیی عیاش و صلاح شهاده را دنبال کرده. مخفی بودن چون یحیی عیاش و مقتدر بودن چون صلاح شهاده. دوران رهبری ضیف تفاوت‌های ویژه‌ای با قبل از 2000 برای او تحقق پیدا کرد. یکی از ویژگی‌های ضیف فرارهای پیاپی او از ترور و ناکامی اسرائیل در حذف اوست. اما نقطه عطف تاریخ مبارزه مردم فلسطین در روز 15 مهر رخ داد، جایی که در سحرگاه بیش از 500 عضو نیروهای ویژه گردانهای قسام به پایگاه‌های نظامی ارتش صهیونیستی و همچنین شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی حمله کرد و تلفات بسیار زیادی که حتی از جنگ‌های اعراب و رژیم صهیونیستی بیشتر است به آنها وارد کرد. اما شاید آنچه که موازنه قدرت را به نفع مقاومت فلسطین و فرماندهی محمد ضیف می‌کند، اگر مثلا جنگ 51 روزه برای یک اسیر اسرائیلی برگزار شد، اما حالا بیش از 1000 اسیر در دست مقاومت است و در آینده منشأ تحولات بزرگی است. محمد ضیف فرماندهی که ناشناس است و عکسی حداقل از 25 سال پیش او به این طرف نیست. او این روزها در صدر اخبار است، نمونه کامل یک انسان فلسطینی که برای هویتش می جنگد.
واکنش ها آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل: مهم است که بدانیم حملات حماس در خلأ رخ نداده است. مردم فلسطین 56 سال در معرض اشغال خفه کننده قرار گرفتند. سرزمین آنها به طور پیوسته توسط شهرک ها بلعیده و گرفتار خشونت شده است. اقتصاد آنها ویران شده، مردم آنها آواره و خانه هایشان ویران شده است. امید آنها به یک راه حل سیاسی نابود شده است. پس از انتشار خبر این عملیات در رسانه‌ها، مسلمانان در کشورهای مختلفی همچون ایران، افغانستان و عراق به شادی پرداختند و پیروزی مقاومت را جشن گرفتند. جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و انصار الله یمن از عملیات حماس حمایت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، این عملیات را شکست غیر قابل ترمیم برای اسرائیل توصیف کرد. همچنین رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، حماس را گروه آزادی بخش توصیف کرد که برای دفاع از سرزمینش می جنگد. علیرضا عرافی، مدیر حوزه های علمیه ایران، این عملیات را تحولی بزرگ در جهان اسلام ارزیابی کرد.
نحن هنا من لبنان نقول للعالم كله ان امامنا وقائدنا وسيدنا وعزيزنا وحسيننا في هذا الزمان هو سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي.
اما در آستانه سالگرد عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا، رژیم منحوس صهیونیستی یک بار دیگر دست به شرارت زد و مردی از مردان مقاومت و دلاوری را به همراه برخی از یارانش به خاک و خون کشید. سید حسن نصرالله، روحانی و سیاستمدار شیعه اهل لبنان، سومین دبیر کل حزب الله لبنان، توسط خبیث‌ترین انسان‌ها به درجه رفیع شهادت نائل آمد. حزب الله در دوران سید حسن نصرالله به قدرتی منطقه‌ای تبدیل شد. آزادسازی جنوب لبنان در سال 2000 میلادی از دست اشغال اسرائیل و پیروزی در جنگ 33 روزه در 2006 میلادی در زمان دبیر کلی نصرالله روی داد. به همین جهت نیز او را سید مقاومت نامیدند. همچنین او به دلیل مقاومت و پیروزی‌های چند باره در برابر اسرائیل به عنوان محبوب‌ترین شخصیت یا رهبر در جهان عرب و اسلام و قدرتمندترین رهبر جهان عرب و خاورمیانه معرفی شده است.
با دیدن امام موسی صدر به دنیای جدیدی پا گذاشت. با شاگردی سید عباس موسوی،
اسرائیل شر مطلق،
مسیر زندگیش را تغییر داد.
سید عباس هو بالنسبه لالهی هو الهادی الى هذا الطريق اللي انا مشيته من هذيك اللحظه الى اليوم، وهو الاستاذ اللي علمني وعلم مجموعه من الاخوان، علم كثيرين، وهو اللي ربانا.
متولد شرق بيروت، پسر یک سبزی فروش که هر وقت به دنبالش بودن در زمین فوتبال پیدایش میکردن.
هم با اکتر شکم هیکم کتاب قرائه هوایتو کن لیلعب حب الفوتبال.
خودش میگفت زندگیش با نام فلسطین عجین شده.
So I had a very early awareness of that because the Palestinians who were in our neighborhood.
در نوجوانی با رفتن به نجف تحصیلات حوزویش را آغاز کرد. وقتی برگشت مسئول سیاسی جنبش عمل در بقاع لبنان شد. جنبش عمل که تبدیل به گروه حزب الله شد، او عضو شورای رهبریش شد. پس از شهادت سید عباس موسوی با اجماع شورای رهبری، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شد. رهبر انقلاب راهبرد اصلی را به او آموخت و کمک آموزشی ایران از حزب الله گروه نظامی پیچیده ساخت. اولین رویارویی سید حسن نصرالله به عنوان رهبر با صهیونیست ها عملیات خوشه های خشم و تصفیه حساب رژیم صهیونیستی بود. رژیم اشغالگر با مقاومت حزب الله به فرماندهی نصرالله مجبور به عقب نشینی شد. در سیاست جدی، در خانواده دلرحم و حلیم. فرماندهی که فرزندش را هم به خط مقدم مقاومت فرستاد و خودش هم خانواده شهید شد. سال 2000 رژیم صهیونیستی را پس از 15 سال مجبور به عقب نشینی از مزارع شبعا و جنوب لبنان کرد. یک پیروزی تاریخی که جایگاه سیاسی حسن نصرالله را قدرت بخشید. 6 سال بعد در جنگ تموز یا همان 33 روزه، رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا به دنبال تغییر شکل لبنان با نام خاورمیانه جدید. صهیونیست ها با تجهیزات نظامی جدید از جمله تانک مرکابا آمده بودند. اما حزب الله به رهبری سید حسن نصرالله با اسیر گرفتن نظامیان صهیونیست و تاکتیک های پیچیده توانست هم ضربه کاری بزند، هم صهیون را مجبور به عقب نشینی کند و هم اسیر بگیرد.
انا سمعت انه احد المحللین السیاسیین به اسرائیل قال ثبت انه هن بيمشوا على العقبة، يعني انه هن حمير وحزب الله يركب عليهم.
انتفاضه دوم فلسطینی ها که آغاز شد، سید حسن نصرالله با کمک به فلسطینی ها به حماس جان تازه داد. نصرالله با